ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. 8 نفر به اتهام همکاری با سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد در مشهد از سوی سپاه پاسداران بازداشت شدند. وزیر نفت ایران هشدار داد سازوکار ماشه در حوزه فروش نفت محدودیت ایجاد می‌کند. و اتحادیه اروپا اعلام کرد کشورهای عضو برای تعلیق کمک‌های مالی اسرائیل اتفاق نظر ندارند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد 8 نفر را به ظن تلاش برای انتقال مختصات سایت‌های حساس و جزئیاتی در مورد مقامات ارشد نظامی به موساد دستگیر کرده است. آنها متهم هستند که این اطلاعات را در طول جنگ هوایی اسرائیل علیه ایران در خرداد ماه، زمانی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد و فرماندهان ارشد نظامی و همچنین غیر نظامیان را کشت، در اختیار آژانس جاسوسی اسرائیل موساد قرار دادند. در بیانیه سپاه پاسداران ادعا شده که مظنونان از طریق پلتفرم‌های آنلاین آموزش‌های تخصصی را از موساد دریافت کردند. در این بیانیه آمده که این افراد در شمال شرقی کشور قبل از اجرای نقشه‌های خود دستگیر شدند و مواد لازم برای ساخت پرتابگر، بمب، مواد منفجره و تله‌های انفجاری از آنها ضبط شده است. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که پلیس ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل حدود 21,000 نفر را دستگیر کرده است، اگرچه مشخص نکردند که این افراد به چه چیزی متهم بودند. گروه‌های حقوق بشری اعلام کردند که جمهوری اسلامی از اتهامات جاسوسی و اعدام‌های سریع به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی گسترده‌تر استفاده می‌کند. وزیر نفت ایران میگوید که فعال شدن سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک در حوزه فروش نفت محدودیت ایجاد میکند، اما معتقد است که کشور در برابر این محدودیت ها دست و پا بسته نیست. محسن پاک‌نژاد به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت ایران سالها با محدودیت های فروش نفت روبروست و این باعث شده که تخصص لازم را برای دور زدن محدودیت ها در صنعت نفت داشته باشد. به گفته وزیر نفت، گروه حاکم بر این وزارتخانه می توانند راه و روش فروش نفت در محدودیت های مختلف را برنامه ریزی کنند. این در حالی است که داده های شرکت اطلاعاتی کپلر که فروش نفت کشورها را رصد می کند نشان می دهد که صادرات نفت ایران در ماه جاری نسبت به ماه پیش از آن کاهش یافته است. طبق این آمار، صادرات نفت ایران در 28 روز نخست ماه جاری میلادی به طور میانگین 1,350,000 بشکه در روز بوده که از رقم 1,620,000 بشکه در ماه پیش از آن کمتر شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه در گفتگوی تلویزیونی که از رسانه ملی پخش شد تأکید کرد که تهران به دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک نبوده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در این مصاحبه طولانی، جنگ، FATF، آب، وحدت و وفاق، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی، حجاب و بسیاری دیگر از جمله عناوینی بودند که به آنها پرداخته شد. پزشکیان در این مصاحبه تاکید کرد که ایران متعلق به همه مردم است و هیچ کس نمی‌تواند بگوید ایران متعلق به اوست. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما اگر جنگ شود با قدرت ایستادگی خواهد کرد و افزود که مردم هم جنگ نمی‌خواهند. او یادآوری کرد که قبل از رفع هر مشکلی با غرب و فعال شدن مکانیزم ماشه باید درگیری‌های داخلی را حل کرد و اعتراف کرد که بیشترین ترس او از این است و نه اسنپ‌بک. او افزود کسانی که میگویند اسنپ‌بک مهم نیست بی خود میگویند و همزمان به علی خامنه‌ای اشاره کرد و گفت که او هم آسیب تحریم‌ها را بیشتر از جنگ می‌داند. او در مورد فیلترینگ گفت فیلتر کردن غلط است و حتی اشاره کرد که در جلسات به گفته او با این برادران اینها را گفته است، هرچند که نمی‌خواهد با دعوا مسئله را حل کند، چرا که اختیارات دست ساختارهای مختلف است. پزشکیان گفت که تلاش می‌کند بدون اعتراض فیلتر کردن‌ها را متوقف کند و سایت ها را باز کند. او از بحران آب در کشور و دخالت کارشناسان و دانشگاهیان گفت و به موضوع FATF نیز اشاره کرد. او گفت گم شدن پول در ایران نشان می‌دهد سیستم نارساست. در خارج از کشور سیستم اجازه تخلف به سوء استفاده گران را نمی‌دهد و گفت که ایران هم در تلاش است تا این سیستم را در کشور فعال کند. رئیس جمهوری ایران گفت برخی می‌گویند FATF بد است، چرا که آمریکا می‌فهمد که ما پول را چه کرده‌ایم. ما مسعود پزشکیان در جایی از مصاحبهش به مسئله حجاب پرداخت و گوشزد کرد که همه خانواده‌اش چادری هستند، اما این با معنا نیست که هر کس چادری نبود بد است. پزشکیان عفت و حجاب را دو چیز متفاوت خواند و گفت مگر کسانی که در خارج چادر یا روسری ندارند بی عفتند، و تاکید کرد که احساسش درباره قانون حجاب این بوده که نمیتوان آن را اجرا کرد چون کشور درگیر مشکلات زیادی میشود و در صورت انجام آن در داخل کشور جنگ میشود. مسعود پزشکیان به برخی بخش‌های متناقض در برنامه هفتم توسعه کشور نیز اشاره کرد، جایی که وزارت نیرو را موظف به صرفه‌جویی در آب می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به کاشت سه محصول پرمصرف مثل برنج، گندم و یونجه که کاملا در تضاد با یکدیگر هستند. رئیس جمهوری ایران گفت واهمه اصلیش از اختلافات داخلی، شکاف‌های درونی و درگیری‌هایی است که گاه بر سر مسائل جزئی ایجاد می‌شود. او معتقد است که دشمنان نیز طمعشان دقیقاً بر سر همین اختلافات است. به همین امید بسته بودند اینکه معترضان در سومین روز به خیابان بیایند و کار انقلاب و جمهوری اسلامی را یکسره کنند، که مردم با استقامت خود چنین نکردند.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
و اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که او چندان خوشبین نیست که این اتحادیه به دلیل اختلافات بین کشورهای عضو علیه اسرائیل در مورد اقداماتش در جنگ غزه اقدامی صورت دهد. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در دانمارک گرد هم آمدند در مورد پیشنهادی برای تعلیق کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به شرکت‌های دانش‌بنیان اسرائیلی به عنوان مجازات اولیه برای وضعیت در غزه بحث و تبادل نظر خواهند کرد. لوک راسموسن وزیر خارجه دانمارک از ضرورت اقدام علیه افراطی‌گری در اسرائیل سخن گفته است. شکاف‌ها در اتحادیه اروپا بین کشورهایی که از اسرائیل حمایت می‌کنند و کشورهایی که طرفدار فلسطینی‌ها هستند باعث شده که این اتحادیه با 27 عضو اغلب در مواجهه با بحران انسانی وخیم در غزه در تنگنا قرار بگیرد. دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا روز گذشته بخش عمده‌ای از تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را غیرقانونی اعلام کرد، اما اجازه داد این تعرفه‌ها تا اواسط اکتبر پابرجا بمانند تا دولت فرصت تجدید نظر در دیوان عالی را داشته باشد. این حکم با رأی 7 قاضی در برابر 4 قاضی صادر شد و تأکید دارد که دونالد ترامپ در استفاده از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی فراتر از حدود قانونی عمل کرده است. دونالد ترامپ در واکنش دادگاه را حزبی خوانده و گفته که این پرونده را به دیوان عالی خواهد برد. و وزارت خارجه آمریکا هم روز گذشته اعلام کرد که صدور ویزا برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و حدود 80 مقام دیگر فلسطینی را متوقف کرده و ویزاهای قبلی آنان را لغو کرده است. این تصمیم کمتر از 2 هفته مانده به آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گرفته شده است. نشستی که قرار است در آن کشورهایی چون فرانسه، کانادا و استرالیا فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.